بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز، کارآموزان محترم و گرامی. خب ما علاقمند بودیم که خب حضوری در خدمت عزیزان باشیم، ولی خب به خاطر شرایطی که در واقع به خاطر کرونا پیش اومده ناگزیر است در واقع ورود به بحث به صورت مجازی هستیم. انشالله که همه شما سلامت باشید و انشالله روزی برسه که این بیماری ریشه کم بشه و ما مثل سابق بتونیم در کلاس های درس، در دانشگاه، در کارگاه های کانون در کنار دوستان عزیزمون باشیم. خب همونطور که آقای بیاتی هم فرمودن، من وبکمم در واقع وبکم لپتاپم مشکل داشت، چون وقتی فعال میکردم دوباره در واقع لپتاپ شروع میکرد به ریستارت کردم و کلا خارج میشد و من از این بابت عذرخواهی میکنم که فقط الله صدای بنده رو دارید. عرض کنم خدمتتون که انتخاب موضوع دستکاری در بازار بورس بدین جهت بود که خب اولا طی این یک سال اخیر، حالا 5-6 ماه یک سال اخیر، شما ملاحظه میکنید که موج تبلیغات گسترده‌ای در واقع برای دعوت مردم به بورس شکل گرفت و بسیار افرادی که تا به حال کد بورسی نداشتن کد بورسی دریافت کردن، خیلی ها در واقع ورود کردن به در واقع این بازار بورس و خیلی ها متضرر شدن و یک مسئله مبتلابهی شده در واقع. و با توجه به جریانات اخیری که حالا باز روند بورس متاسفانه می‌بینی که روند اصلاحی بوده طی مدت و بعد از یک در واقع رشد شارپی که در پارسال تا در واقع تیر ماه و مرداد ماه داشتیم، متاسفانه بعد از اون یک روند اصلاحی در بورس رو ما شاهد بودیم و خیلی از افراد در واقع متضرر شدن. خب بالاخره بازار سرمایه بازار ریسک است، ما با این کار نداریم. بله بالاخره اتفاقات سیاسی، در واقع مسائل اقتصادی، کاهش در واقع نرخ ارز، افزایش اون و متغیرهای در واقع بین المللی سیاسی میتونه در واقع بازار بورس رو دستخوش تغییر بکنه. ولی بحث ما در مورد بیشتر دستکاری در بازار بورس هست، یعنی افرادی و کارگزاری هایی و یا گروه هایی که یا حقوقی های سهام یا در واقع بازارگردان ها. ملاحظه میکنید که متاسفانه به صورت تعمدی یک سری مانور های متقلبان انجام میدن، یک سری در واقع دستکاری های انجام میدن، مصادیقی که در واقع مصداق دستکاری در بازار بورس هست و متاسفانه منجر به فریب افراد برای خرید سهم یا برای فروش سهم میباشد. و از این جهت من لازم میدونستم که با توجه به حالا خاص بودن، فنی بودن این جرم، به این جرم بپردازیم. حالا پرونده عملی من ندیدم واقعیتش که تو قزوین حالا شکل گرفته باشه یه شکایت در واقع عملی، من عملا خودم ندیدم، ولی خواستیم که بیشتر حالا از باب تئوری و رویه عملی و همچنین حالا قوانینی که در این حوزه وجود داره، اونهایی که لاقل هستش رو ما بررسی کنیم و دوستان هم در واقع با این جرم‌انگاری آشنا بشن و ببینیم که موضوع به چه نحوی هستش. پس دلیل انتخاب بحث در واقع این مسئله بود و خب استحضار دارن دوستان عزیز، بازار بورس یک در واقع بازاری هستش که به نوعی دماسنج اقتصادی هر کشور هستش و به نوعی حجم نقدینگی که وارد بورس میشه، حجم سرمایه هایی که وارد میشه، در واقع تأثیرات زیادی میتونه در اقتصاد کشور داشته باشه. در واقع حالا ورود خروج پول هایی که در واقع در بورس هستش میتونه به سمت بازارهای دیگه سوق پیدا بکنه، التهاباتی را ایجاد بکنه. بنابراین وقتی که نقدینگی که در بازار هست در واقع به بازار بورس که یک بازار مولد هست و میتونه در واقع در اقتصاد تاثیرگذار باشه، اگر این پول ها روانه بازار بورس بشه، به نظر میاد که در بلند مدت هم میتونه به نفع مردم باشه، هم به نفع اقتصاد و حتی تولید ما. و به شرط این که عرض کردم اعتماد عمومی و اعتماد مردم با این دستکاری هایی که متاسفانه گاهی توسط دولت، گاهی توسط نوسانگیر هایی که در واقع حقوقی سهام ها هستن، عملا میبینیم که اتفاق میفته متاسفانه. پس بنابراین دستکاری در قیمت های بازار بورس به نوعی نقض صداقت در روابط تجاری به شمار میاد و همینطور برخلاف مقررات رقابت عادلانه و رقابت آزاد هم هست، یعنی در واقع خلاف رقابت مشروع و عادلانه هستش که ما در قانون رقابت در واقع قانون رقابت هم به اون اشاره کردیم، در جمهوری اسلامی ایران قانون استعداد دارید، پس قانون رقابت هم به تصویب رسیده، اینا در واقع خلاف تمام این موازینی هستش که در واقع عرض کردم خدمت شما عزیزان. پس بنابراین این موضوع امروزه واقعا حائز اهمیت هست برای همه ما و همه دوستان عزیز که در اومد کرده است. خب قانونگذار ایرانی استعداد دارید تا قبل از سال 1384، یعنی که قانون بازار اوراق بهادار به تصویب برسه، این عمل جرم نبود، یعنی فقط مصداق تخلفاتی بود که حالا در آیین نامه های مربوط به بورس پیش بینی شده بود، فقط تخلف بود، تخلفات انضباطی بود، دستکاری در واقع بازار سهام و بازار بورس در حد تخلفات انضباطی کارگزاران بود که حالا ضمانت اجرایی برایشون پیش بینی شده بود که من در ادامه به اونها اشاره خواهم داشت. ما یه بورس کالا هم داریم، حالا دوستان عزیز در جریان هستن، در سال 1388 قانونی که تصویب شد مقررات قانون بازار اوراق بهادار رو به معاملات بورس کالا هم در واقع تسری داد و از این جهت هم در واقع بازار بورس اوراق بهادار و هم بورس کالا مشمول این عنوان در واقع جرائمی که در اینجا بررسی میکنیم خواهد بود. خب پس این یک مقدمه‌ای بود که من خواستم خدمتتون قبل از ورود به بحث ابتدا اشاره بکنم خدمتتون. هدف قانونگذار عرض کردم از جرم‌انگاری این عمل، یعنی عمل دستکاری در بازار بورس، خب یک سری اهداف و مبانی رو در واقع قانونگذار دنبال می‌کرده. خیلی از کشورهای دیگه هم شما ملاحظه کنید رویکرد کشورهای غربی، مثلا کشورهایی مثل کانادا، آمریکا، نروژ، سوئیس، حالا من بررسی کردم به صورت تطبیقی، اونها هم در واقع جرم‌انگاری هایی رو در این خصوص انجام دادن. صدا
نه استاد بفرمایید، صدا هست، یکی از بچه‌ها صداشون قطع شده بود، گفتم که خارج بشم مجدد بیان. بفرمایید.
صدا نیست ممکنه؟
نه بفرمایید.
دارم با صدای من.
بله صدا هست، بفرمایید.
خب عرض می‌کردم که در خصوص مبانی و در اهدافی که قانونگذار مثل خیلی از کشورهای دیگه دنبال می‌کنه در خصوص جرم‌انگاری در واقع این عمل، ما هم در واقع یک سری اهدافی داشتیم از جرم‌انگاری و جرم تلقی کردن این عمل که حالا خدمتتون در مورد مبانی و اهداف اون توضیح میدم. ببینید وقتی حقوق و کیفری ورود پیدا میکنه به بحث که ضرورت‌های ایجاب بکنه، ببینید ما در حقوق کیفری میگیم که استفاده از حربه کیفر، ضمانت اجرای کیفری به عنوان لاست ریزورت یا آخرین راهکار و آخرین چاره هست، یعنی ما سعی میکنیم که تا اندازه ممکن از راهکارهای مدنی، انضباطی، اداری و صنفی و غیره استفاده بکنیم، ولی یک سری ضرورت‌هایی از جمله ضرورت‌های اقتصادی، سیاسی و مسائل دیگه ایجاب می‌کنه که قانونگذار برای یک سری دفاع از ارزش‌ها و مواردی به صورت کیفری ورود پیدا بکنه که در زمینه بورس اوراق بهادار هم شما استحضار دارید. بالاخره یک بازاری هست بورس اوراق بهادار که به هم خوردن اون میتونه حتی نظام اقتصادی ما رو دچار خدشه بکنه و به تبع اون استحضار دارید همین چند روز پیش مردم و خیلی سهامداران متضرر جلوی بازار بورس جمع شده بودن، حتی تخم مرغ به سمت با در واسه سازمان پرتاب میکردن، تجمعهایی که صورت میگیره، اعتراضات که صورت میگیره، از اون طرف میبینی که شبکه های بیگانه هم در واقع مردم رو تشویق میکنن به این اعتراضات، تجمعات، و عملا میتونه حتی مصداق برهم خوردن نظم و امنیت عمومی رو هم به دنبال داشته باشه. میتونه در واقع نظام اقتصادی کشور رو عرض کردم دچار خلل بکنه. پس بنابراین اهمیت زیادی داره این موضوع که قانونگذار از طریق کیفری هم در واقع به اون ورود پیدا بکنه. شما در مقدمه عرض کردم نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار که سال 1984 تصویب شد، این عمل یعنی دستگاهی در بازار بورس جرم‌انگاری نشده بود و صرفا یک تخلف انضباطی از سوی کارگزاران بود که آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری 1376 انجام هر گونه معامله یا رفتاری که منجر به ارائه ظاهر گمراه کننده از روند معاملات داشته باشه یا همینطور ایجاد قیمت‌های در واقع سودی و ساختگی، ترغیب افراد به انجام معامله یا عدم انجام معامله، تخلف انضباطی محسوب می‌شد و نهایتاً منجر به محرومیت از انجام معاملات در واقع مردم کارگزاری میشه تا یه مدت زمان خاصی. و عدم جرم‌انگاری این عمل واقعا مورد انتقاد بود و خیلی از دست‌اندرکاران اقتصادی و بازار بورس اعتقاد بر جرم‌انگاری این عمل داشتن به خاطر اهمیتی که در واقع عرض کردم این موضوع میتونه داشته باشه. ما در مورد مبانی جرم‌انگاری این عمل یعنی دستگاه در بازار بورس میتونیم دو تا در واقع مسئله رو ذکر کنیم. یکی بحث تأثیرپذیری سرمایه‌گذارها از اطلاعات، اخبار و شایعات در نوسان قیمت‌ها و حجم معاملاتی است که در واقع صورت می‌گیره که اگر در واقع دستکاری صورت بپذیره با انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده می‌تونه در واقع بر قیمت‌ها تأثیر بذاره که نهایتاً عرض کردم می‌تونه با جرم‌انگاری این عمل بس حفظ سلامت اطلاعات در بازار چی کمک کنه. پس یکی از مبانی ما حفظ سلامت اطلاعات در بازار سرمایه است. عامل دیگه ای که تاثیرگذار هست در سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاران و تصمیم گیری اونها، حجم داد و ستدهایی است که در مورد سهام انجام شده که البته اونایی که تو بازار سهام هستن استحضار دارن. مهمترین ضابطه‌ای که در واقع در مورد سهام وجود داره همین حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی سهام هستش که در واقع هر چقدر افزایش پیدا بکنه قدرت نقد شوندگی، میزان داد و ستد و در واقع جذابیت اون سهم برای سرمایه‌گذاران هم در واقع چه بیشتر خواهد شد. پس بنابراین شیوه دوم دستکاری در بازار بورس همین ایجاد معاملات سوری و ساختگی هست با استفاده از حالا کدهای مثلا حقوقی میاد با کدهای حقیقی مثلا خرید میکنه با اسم شرکت‌های سوری و بدلی در واقع و خیلی کارهای دیگه که اونایی که تو بازار سهام هستن استحضار دارن. واقعا متاسفانه این عملیات ها صورت میگیره و منجر به سلب اعتماد عمومی به بازار بورس میشه که عرض کردم نیاز هستش که جرم‌انگاری بشه و قانون‌گذارمون به حق جرم‌انگاری کرد این مسئله. خب ما عنوان این جرم گفتیم دستکاری در بازار بورس و سرمایه است. حالا نیاز هست که تعریفی از در واقع این عنوان داشته باشیم. ببینیم اصلا دستکاری وقتی که میگیم منظور ما در واقع چی هست از دستکاری؟ اول تعریف این جرم رو شما که در واقع در جزای اختصاصی جرم رو میخونی اول یه تعریفی از جرم داریم. خب ما میخوایم که قانونگذار آیا تعریفی از جرم دستکاری برای ما به دست داده یا نه؟ قانون رو وقتی ملاحظه میکنید مثل خیلی از جرایم دیگه قانونگذار اومده مصادیق این جرم رو ذکر کرده بدون اینکه تعریفی از جرم ارائه کرده باشه. شما در جرایم دیگه هم ملاحظه میکنید مثلا در جرم کلاهبرداری، در جرم خیانت در امانت و خیلی از جرایم جرم جهل قانونگذار روی کردش بیشتر به این سمت هست که ذکر مصادیق رو انجام میده بدون اینکه مبادرت به تعریف از اون جرم بکنه. خیلی کم اتفاق افتاده که قانونگذار جرم رو تعریف کنه، مثل مثلا سرقت. سرقت رو مثلا میگه روبودن مال دیگری، مثلا مال متعلق به دیگری. حالا قبلا میگه به طور پنهانی که حالا اون پنهانی بودن چون هست و خیلی موقع می‌بینیم مصادیق ذکر میشه، مثل کلاهبرداری شما می‌بینید مصادیق ذکر میشه و این حقوقدانان هستن که تعریف می‌کنن جمله. حالا ما تعریفی که از کنم خدمت شما میتونید تعریف متعددی حالا میشه از جرم دستکاری ارائه کرد. یکی از تعریفی که میشه ارائه داد اینه
استاد صداتون یه لحظه قطع شده بود.
آره یه لحظه کلا غیر فعال شده داره. الان دارید صدا رو؟
بله صدا هست بفهم.
بله دوستان عزیز من عذرخواهی میکنم، جرم دستکاری رو تعریف میکردم، گفتم یکی از تعریفی که میشه ارائه داد اینه که هر نوع عملی و هر نوع مداخله‌ای در سازوکار و مکانیزم بازار بورس که سبب تاختگی و قیمت سهام بشه که میگیم تعریف جرم دستکاری هست. یا در یه تعریف دیگه که حالا غربی ها ارائه دادن، این تعریف از بلکس لو در واقع ارائه شده، میگه اقدام غیرقانونی در جهت افزایش یا کاهش قیمت یک سهم با ایجاد ظاهری گمراه کننده از معاملات. پس هر گونه اقدام غیرقانونی جهت افزایش یا کاهش قیمت یه سهم با چی؟ با ایجاد ظاهری گمراه کننده از معاملات، یعنی در واقع با مانور متقلبانه، با فریب دادن در واقع میخواد یه سهم رو بیشتر یا کمتر قیمت شد قیمت واقعی در واقع چی؟ جلوه بده. ببینید روند افزایش سهام ها ممکنه که در واقع بنابه تقاضایی که در بازار هست، بنابه شایعاتی که ممکنه حالا به طور در واقع غیر رسمی در بازار بورس مطرح شده پشت اون سهام، ممکنه که با توجه به اهمیت اون سهام و روی اقبال بیشتر مردم به اون سهام در اون برهه باشه. خیلی مسائل مختلف میتونه روند افزایشی سهام رو به دنبال داشته باشه، ولی پای عرض کردم روند افزایشی روند طبیعی نیست و همینطور روند کاهشی هم همینطور. یعنی در اقداماتی رو انجام میدن صفهای فروش فیک رو در واقع ایجاد میکنن که در واقع به قول من اوردرهای ترس اصطلاحا بورس بازان، اینا میان در واقع باعث میشن که افراد بیان سهم خودشون رو در قیمت پایین یا به قیمت کف در واقع بفروشن و ملاحظه میکنید که با این اقدامات متقلبانه اینا میان سهام رو در کف قیمت خریداری میکنن و بعدا میان مثلا صفحه خرید باز فیک ایجاد میکنن، دوباره یه عده رو میبینید که ترغیب میکنن به خرید اون سهم و هر روز با نوسانگیری که از این افزایش و کاهش هایی که در واقع صورت میگیره میبینید چقدر سودهای کلان در واقع غیرقانونی به جیب میزنن. خب مد نظر ما بیشتر این هست، نه روند طبیعی سهم که الان کردن ممکنه با افزایش و در واقع تقاضای خرید طبیعی و قانونی در واقع مواجه باشه. خب استدلال دارید یه سهم ممکنه که یک ارزش ذاتی داشته باشه که در واقع حالا با توجه به در واقع تعداد سهام اون شرکت، با توجه به اموالی که داره، با توجه به درآمدهایی که داره، خب این در واقع قیمت ذاتیش معامله میشه. گاهی ممکنه کمتر از اون قیمت معامله بشه، گاهی بیشتر از اون معامله بشه. این مد نظر ما نیست. عرض کردم اقدامات غیرقانونی که با فریبکاری، با گمراه کردن در واقع افراد باعث میشن که در واقع این کار صورت بگیره، اینا دستکاری هستش. که حالا باز مثلا یه تعریف دیگه من بخوام ارائه بدم، میتونیم بگیم دخالت تعمدی یا عمدی در عملکرد آزادانه عرضه و تقاضا در بازار بورس، که باز در واقع در اون بحث عرضه و تقاضایی که تعیین کننده قیمت سهام هست، باز میبینید که دستکاری و صفهای فروش فیکی که در واقع ایجاد میشه، متاسفانه میبینید که سهامدار رو اغوا میکنه، فریب میده و به نوعی با سوری کردن معاملات و تقلب موجب ایراد ضرر به چی؟ سهامداران میشه. پس بنابراین این تعاریفی که ارائه شد به نوعی استنباط ما هست از در واقع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار که برای نخستین بار این در عمل دستکاری رو چی جرم‌انگاری کرده، که در واقع اینطور میگه هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار بشه، این عمل در واقع جرم‌انگاری شده و با مجازاتی که الله خدمت عرض خواهم کرد مواجه میشه. خب من این در واقع تعریفی از این جرم و یک فلسفه و یک در واقع مقدمه‌ای رو عرض کردم. حالا برای اینکه من متکلم وحدم نباشم، آیه بیاتی عزیز، اگه بچه‌ها رو که در واقع کارآموزای محترم که امروز نوبتشون هست رو روشن کنید،
بله
من ممنون میشم. حالا
حتما
بگم با این دوستان داشته باشیم.
حتما خانم رحمانی صدای شما فعال هست الان. آقای طاهرخانی هم زحمت بکشن گزینه دست رو فعال بکنن که من صداشون صدا شما هم فعال. آقای طاهرخانی من تصویرتون رو هم با اجازه فعال بکنم.
عرض ادب احترام دارم خدمت همکاران و دوستان.
سلام مجدد، صدا و تصویر هر دو بزرگوار هست، در خدمتیم.
خب سلام عرض میکنم خدمت کارآموزان عزیز و محترم و گرامی، خسته نباشید میگم خدمت شما. خب هر دو بزرگوار شما که الان با هم تلفنی هم صحبت کردیم، پرونده خاصی فکر کنم در این زمینه پیدا نکردید نه؟
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت استاد گرامی و تمامی همکاران گرامی، چون موضوع کسی در این خصوص ما تعریف ناتوری در جهاتی همون آمده و اداره در خصوص این برم دستگاهی در قیلیت توضیحات استاد عزیزمون با همکاران ارائه کنم.
خانم رحمانی اجازه بدین صداتون یک کمی اکو داره، میخواین گوشی رو یه ذره نزدیک تر بکنین؟
درست صدا
بهتر شد؟ بله بفرم
جبایتی.
بله بله بهتر شد بفرم. بفرمایید. بله بله صداتون بهتره بفرم. صدای ما رو ندارین خانم رحمانی؟
صدا فعال هست شنو
بفرمایید. بله بله صداتون هست بفرمایید. شما مثل اینکه صدای من رو ندارید.
با اجازه استاد
آقای طاهرخانی شما میخواین شروع کنین تا ایشان بله. ببینم
با سلام مجدد خدمت استاد عزیز همکارای محترم. واقعیت چیزی که هست، من رأی یا پرونده‌ای که با این عنوان باشه واقعیت یافت نکردم، چون ظاهرا تو خود کمیسیون تخلفات و داوری که هست تو خود بورس نظرشون اینه که بیشتر به صورت همون از مباحث مثل تخلف برخورد کنند و چیزایی مثل برای نمونه گزارش بورس در دستکار قیمت سهام فولاد خب تو مگیران حتی کنم چیزش هم تو سایت مگیران برید میتونید نگاه کنید. رأی نیست، از باب تخلف ظاهرا رسیدگی کردن، ولی استنادشون دقیقا به بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار بوده و به همون استناد اومدن ریز کردن. ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون توسعه ابزارها نهادهای مالی همچنین به صورت کلی میتونن به اصل 44 قانون اساسی راجع به توسعه اقتصادی به اینا استناد میکنن، ولی اکثر اوقات بیشتر نظرشون اینه که اینا ببرن تو کمیسیون تخلفاتشون. منم پرونده خاصی واقعیت ندیدم.
خب خانم رحمانی صدای ما رو داری؟
بله. خب
شما
نه یک چیزی رو انگار وصل کردین، حالا اسپیکری چیزی وصل کردین فکر کنم. اینو وصل میکنین صدا خراب میشه. الان قبلا صدای شما خوب بود ولی انگار شما صدای ما رو نداشتین، الان صدا با اکوه.
هیچ چیزی نیست.
خب الان بهتره. حالا بفهم. امیدوارم که مشکل نباشه.
دستکاری بر مبنای اطلاعات هست و دستکاری بر مبنای معاملات. دستکاری بر مبنای اطلاعات به نحو شایع پراکنده هست. به نحو یک سری با همکاری انجام سهام یک شرکت خریداری کرده، حتی از آن با ایجاد شایعات مدت پیرامونه این سهام ارزش سهام رو بالا برده و با سود اون با فروش این سود کلانی برسه.
ببخشید
که از تخلف و تقصیر خود شرکت های تحت مورد هدف دستکاری ایجاد بوده، چرا که بفرد قانون مالی 45 قانون بورس شرکت بورس موظف اطلاعات خود به موقع و شفاف به سازمان بورس اطلاع بدن و همچنین اطلاعات این اطلاعات هم تصمیم گیر باید گذار بود. لاکه شرکت به وظیفه خود در این موضوع عمل نمی کنه، هدف خوبی در جهت دستکاری و هدف سودجویان قرار می گیره. نوع منفی این دستکاری بر مبنای اطلاعات اینه که با شایعات منفی پیرامون قیمت ها را به نحو پایین خریداری کنند و بعدا با اشاعه واقعیت سوی کرای از فروش این سهام به دست می دهند. نوع دوم دستکاری بر مبنای مخاطرات با استفاده از گروه معامله‌گران سرشناس و خرید گسترده تمام سهام را جمع‌آوری کرده و به بالاتر زمانی که بالاتر حد قیمت خودش سهام فروش رو سود کلان می‌کنه، یعنی اول خرید رو انجام میدن و بعد سهم رو مورد اقبال عموم قرار میدن. ارکان جمله دستکاری در قیمت تمام جلال عنصر قانون روانی و عنصر مادی هست. اون سال
قانونی اینجور در قانون موضوع سال 104 خانم رحمانی، صدای شما اصلا واضح نیست. خب
بله
اکو داره، من نمیدونم برای من اینطوریه یا آیه بیاتی.
نه من عرض کردم بهشون، منتاز گوشیتون رو یه ذره بالا بردین درست شد، دوباره گذاشتین رو میز اکو داره.
ممنون خانم رحمانه. دیگه من خواستم اگه پرونده چیزی بوده که بررسی کردید الله بیان بکنید. ممنون از لطفتون. الله من لازم شد که در واقع از شما استفاده میکنم. خب متشکرم.
اصلا در این پرونده اصلا من پیدا نکردم که موضوع بحث امروز باشه. ولی پیامون این همون تحقیقات تکمیلن هستش و اگر اجازه بدی به اونجوری
نه الان توضیحات که من نمیخواستم، من میخواستم ببینم در حد اگه پرونده عملی چیزی شما بررسی کردید. ممنون متشکرم. خب آقای تارخانی فرمودن که مواردی که ایشون ملاحظه کرد از کارهای کلاس سایت خریدا بیشتر در حال تخلف هست. خب این موضوع رو عرض بکنم که قانون در واقع مورد اشاره که مطرح کردم این عمل رو جرم‌انگاری کرده. عرض کردم قبلا، خب قبل اینکه قبل از سال 84 جرم‌انگاری نشده بود و صرفا به عنوان یک تخلف انضباطی در واقع محسوب میشد، ولی با تصویب این قانون شما ملاحظه میکنید که صدر ماده 46 قانون بورس اوراق بهادار در واقع مجازات 3 ماه تا 1 سال یا جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر سود به دست آمده رو یا در واقع هر دو مجازات رو میتونه در واقع اعمال بکنه قاضی، یعنی در واقع مجازات کیفری یعنی حبس و جزای نقدی یا هر دو مجازات پیش بینی شده. بله در کنار اون ضمانت اجرای انضباطی و حتی ضمانت اجرای اداری هم در واقع ضمانت اجرای مدنی هم ملازمه که پیش بینی شده. پس بنابراین ما در خصوص این جرم با ضمانت اجراهای متعدد مواجهیم، یعنی هم بحث جبران خسارات وارد به افراد در واقع مطرح هست، هم از طریق دادخواست میتونن اشخاصی که متضرر شدن مطالبه ضرر زیان بکنن، هم بحث در واقع شکایت کیفری هست که افراد ذی‌نفع میتونن شکایت بکنن. حالا اینکه میفرمایید تمایل به این هست که در واقع از طریق ضمانت اجرای در واقع صنفی یا انضباطی به این مسئله پرداخته بشه، به نظر من خیلیش برمیگرده به ناآگاهی در واقع سهامداران و افراد ذی‌نفع از اینکه این عمل جرم هستش، و در واقع به نظر من آگاهی بیشتری داشته باشن میتونن حتی خیلی ها به شکایت کیفری در واقع مبادرت بکنن. و اگر کسی حالا بگیم تمایل جمعی، این مسئله به نظر من نمیتونه مطرح باشه، و اگر یک شخص یا اشخاصی شکایت کیفری هم بکنن، حتما باید این مسئله مورد رسیدگی از باب کیفری هم قرار بگیره. ولی خب اونطور که تا الان اتفاق افتاده ملاحظه میشه که کمتر به بحث کیفری در واقع پرداخته شده. به نظر من دادستانی کل کشور و در واقع دادستانی تهران میتونه در واقع ورود بکنه از باب در واقع حمایت از حقوق عامه، حمایت از حقوق سهامداران که در واقع متضرر هستن، حتی میتونن اونها هم اعلام جرم بکنن، یعنی حتی بدون شکایت در واقع از طرف اشخاص حقیقی، خود در واقع دادسرا و دادستان کل کشور از باب در واقع به عنوان مدعی عموم و حمایت از حقوق عمومی و منافع عمومی به نظر میرسه که میتونن در واقع اقدام به شکایت بکنن، لااقل رسیدگی های انجام بشه، هم از باب ارعاب در واقع و بازدارندگی این موضوع برای سایرین. و الان میبینیم متاسفانه طی این مدت خیلی با این مسائل ما مواجه بودیم، یعنی حالا اونایی که عملا تو بورس سرمایه گذاری کردن این مسئله رو شاهد هستن که متاسفانه قیمت‌های دستوری، بالا پایین‌های دستوری و اینکه در واقع یک سهام یه مدتی خریدهای دست جمعی که خانم رحمانی هم بهش اشاره کردن به صورت دست جمعی ورود می‌کنن به یک سهم، متأسفانه به صورت در واقع با دستکاری نه به صورت حالا با هماهنگی با تبانی با هم دیگه یک سهم رو در واقع شاخص و جذاب جلوه می‌کنن، به محض اینکه اون سهم رو فروختن خودشون سریع خروج میدن به توی گروه ها و کانال هایی که در واقع تو تلگرام و واتساپ درست کردن، به اعضای خودشون سریع خروج میدن و میمونن بندگان خدا سهامداران خوردی که تمام زندگیشون رو با هم فروختن. میبینی طرف اومده پول وام مثلا جهیزیه دخترش رو نمیدونم خونش رو فروخته، ماشینش رو فروخته، به امیدی که حالا در واقع عرض کردم سودی کسب بکنه، ترغیبی که حالا از توی رئیس جمهور محترم دیگران و غیره مردم تشویق شدن توی این بره به سهامداری و ورود به بازار سرمایه. ولی متاسفانه عرض کردم خیلی ها علم این در واقع ورود رو نداشتن، یعنی در واقع بازار سرمایه یه بازاری که بالاخره حداقل سواد لازم برای ورود به اون لازمه، خیلی ها در واقع بدون سواد، حداقل سواد لازم، میبینی که با تشویق این کانال، این گروه، با تشویق این از این پرسیدن ها، بدون اینکه تکنیکال در واقع بتونن تحلیل بکنن یا حالا اطلاعاتی در خصوص بازار داشته باشن، متاسفانه در دامهای در واقع این گروه ها گرفتار شدن و مدت هاست توی سهمی گیر کردن و هر روز هم بیشتر به ضررشون افزوده میشه. پس بنابراین همونطوری که خانم رحمانی هم اشاره کردن، دستکاری میتونه مبتنی بر اطلاعات باشه یا میتونه مبتنی بر معامله باشه. خب دستکاری معتبر اطلاعات بر پایه از کردم انتشار شایعات و اطلاعات نادرستی است که هدفشون گمراه کردن اشخاص هست، هدفشون گمراه نمودن در واقع افرادی است که سرمایه‌گذاری می‌کنند. مثلا با انتشار اطلاعات غلط یا با ایجاد شایعات سهمی که خودشون در واقع از قبل خریداری کردن ورود کردن رو تقاضا رو افزایش میدن. وقتی که این شایعات در واقع پیچید و قیمت‌ها بالاتر رفت، خودشون در واقع خروج می‌کنن و از این راهگذار متأسفانه سودهای نامشروعی رو اینا تحصیل می‌کنن. پس بنابراین این نوع دستکاری می‌بینید مبتنی بر فریب هست، مبتنی بر در واقع کلاهبرداری هست، و از این جهت می‌بینید که متأسفانه از طریق دروغ پردازی، شایع پراکنی میان و مشکلاتی رو ایجاد می‌کنن. دومی نوع دستکاری هست کردم، دستکاری مبتنی بر معامله هست، که این نوع دستکاری هم در واقع معاملگرهای بزرگ یا گروهی از معاملگران که جمع میشن عرض کردم پول کنار میذارن بین خودشون تو گروه ها اعلام میکنن مثلا یه مبلغ جمع شده بیایم گروهی خرید گروهی انجام بدیم، که بنابراین معاملگرهای بزرگ افرادی که بازیگر سهم به اصطلاح میگن بازیگران سهم هستن، گروهی از معاملگرانی که در واقع میان قیمت رو به طور غیر واقعی افزایش میدن و وقتی که قیمت به بالاترین حد خودش رسید با فروش گسترده اون سهم سود سرشاری رو نصیب خودشون میکنن. پس بنابراین در این نوع دستکاری مرتکبین با انجام معاملات گسترده و بلوکی ارزش سهام مورد نظر رو ارتقا میدن و افراد رو ترغیب میکنن به خرید سهم، و در حالی که این افزایش ناشی از هیچ عاملی غیر از معاملات مزورانه و فریبکارانه و دستکاری نبوده، یعنی به صورت در واقع سوری و در واقع بدلی بوده. ائتلاف هایی که عرض کردم تشکیل میشه بین افراد بین گروه ها، ائتلاف که هدفشون در واقع دستکاری هستش، و از این جهت متاسفانه میبینید که با ایجاد شرکت های سوری با به اسم های در واقع کدهای در واقع حقوقی میره به کد حقیقی مثلا اشخاص حقیقی میان معامله میکنن و این دو دستکاری میبینید که شایع هستش، و هر دو در واقع دستکاری که خدمت رو عرض کردم در قانون ما جرم‌انگاری شده و در حال حاضر هر دو عمل در واقع وجود داره. خب حالا با توجه به قانون بورس اوراق بهادار عرض کردم بعد از تعریفی که از جرم دستکاری ارائه شد لازم هستش که عناصر سگانه این جرم رو بررسی کنیم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی این جرم. خب هر جرم استحضار دارید که خب سه تا عنصر داره، عنصر قانونی تو قانونی که در واقع این عمل رو جرم‌انگاری کرده و براش مجازات تعیین کرده. خب تا قانون عملی رو جرم تلقی نکرده باشه ما نمیتونیم مجازات تعیین کنیم. عنصر قانونی این جرم بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستش که مقرر میکنه هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص، فرقی و اشخاص با فریب در واقع اغوا و انجام معاملات اوراق بهادار بشه، ملاحظه می‌کنید که جرم تلقی شده عملشون و مجازات این ماده محکوم میشن. خب ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386 هم مصادیقی از این جرم رو در واقع بهش اشاره کرده. خب استحضار دارن دوستان عزیز مصادیقی که در واقع تو قانون تعیین شده خیلی موقعا ملاحظه میکنید که کلی هست و مبهم هستش، و از این جهت کلی بودن و مبهم بودن در واقع یه ایراد به نظر من لازم هستش که در واقع برای حفظ حقوق متهمین مصادیق به صورت صریح در واقع مورد اشاره قرار بگیره. ولی خب از یه جهتی هم به قول برخی از حقوقدانان معتقدن که به کار بردن عبارات کلی در واقع گاهی تعمدن صورت میگیره، به خاطر اینکه در واقع تمام اشکالی که قابل پیش بینی هم نیست، تمام مصادیقی که ممکنه تو قانون پیش بینی نشده باشه رو در بر بگیره. مثلا آقای دکتر میر محمد صادقی، دکتر حسین میر محمد صادقی ملاحظه بکنید در مورد جرم‌انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع، خب یه جرم‌انگاری که در واقع صورت گرفته در ماده 2 قانون تشدید مرتکبین ارتشای اختلاس کلاهبرداری، اونجا حالا در واقع عکس هر گونه مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشه عنوان عکس مال نامشروع یا تحصیل مال از طریق نامشروع مورد جرم‌انگاری قرار گرفته. لذا در اینجا ملاحظه میکنم دوستان عزیز که خب این عبارت خیلی کلیه. حالا آقای دکتر میر محمد صادقی میگه این پیشبینی این عبارت کلی از یه جهتی خوبه، چون ما اینقدر به قول معروف تخلفات اقتصادی و مالی داریم در کشورمون که در هیچ یک از عناوین مجرمانه ممکن نگنجه، مثلا در اختلاس و ارتشا و اینها ممکن نگنجه. و ایشون معتقده که وجود یک عنوان مجرمان کلی موسع کشتار میتونه دست قاضی رو باز بذاره برای مجازات. ولی ما از یه طرف دیگه خب انتقاد داریم به این مسئله، میگیم اگر قانونگذاری کلی و مبهم باشه میتونه موجب سوء استفاده بشه، موجب در واقع عرض کنم خدمت شما که استبداد قضایی بشه، منجر به قضیه حقوق متهمین بشه. برای بهتره که شفاف و صریح در واقع این مصادیق ذکر بشه. ملاحظه میکنید که پس در قانون مصادیقی که در واقع ذکر شده، حالا من خدمتتون این مصادیق رو در واقع اشاره خواهم کرد خدمتتون، یک سری در واقع عبارات کلی هست و به نوعی میتونه در واقع مشکل آفرین بشه. این مصادیق در واقع عرض کردم اقداماتی هستن که منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده و یا اغوای اشخاص و یا قیمتهای عرض کردم چی میشه کاذب میشه. خب ما در بحث عنصر مادی در واقع این جرم، جرم دستکاری در بازار بورس، این مصادیق رو لازم هستش که در واقع ذکر بکنیم خدمت شما. خب عرض کردم این دستکاری به شیوه های متقلبانه متعددی در واقع صورت میگیره، میتونه مصداق های مختلفی رو در بر بگیره، ولی همه این شیوه هایی که انجام میشه در یک وجه مشترک هم با هم، یکی این که قیمت سهام مورد معامله، قیمت ناشی از برآیند آزاد و واقعی عوامل مؤثر در قیمت نیست، یعنی روند افزایش قیمت سهم طبیعی نیست. عرض کردم یک سری عوامل و مؤلفه های بالاخره در روند افزایش قیمت اون سهم نقش دارن، مثل نوسان ارز، عرض کردم تقاضای بالا برای اون سهم، یا افزایش صادرات، افزایش قیمت، مثلا میره تو قیمت مثلا بحث دارویی ها، مثلا توی گروه هایی که مثلا گروه دارویی قرار میگیرن، سهام هایی که دارویی هستن، مثلا میان یه دفعه ارز 4200 رو حذف میکنن. خب همه اونایی که تو بازار فعالن میگن آقا این مثلا موضوع برای سهام بازاریا بازار در واقع دارویی خوبه، یعنی باعث افزایش روند سهم میشه. یا افشاهایی که در واقع صورت میگیره، مثلا افشای الفی که مثلا صورت میگیره، افزایش سرمایه هایی که مثلا از قبل در واقع موضوعات مختلف مصرح صورت میگیره، یا این یه دفعه مثلا در مورد بانکی ها، گروه بانکی ها، یا در مورد سیمان مثلا افزایش قیمت سیمان داره، نمیدونم افزایش صادرات مثلا فولاد داره، یا برعکس همین جدیدن آقای رزم حسینی دیدید در مورد قیمت گذاری دستوری فولاد که رئیس در واقع بازار بورس کالا زیر بارون نرفت، چند روز و یک هفته شاید یه بیشتر بازار سهام رو با چالش مواجه کرد، روند کاهشی و اصلاحی بود که حالا نهایتا با ورود مجلس و کمیسیون های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس و نهایتا آقای معاون رئیس جمهور آقای جهانگیری اومد لغو کرد مثلا این مصوبه رو. ببینید چقدر این موضوعات میتونه تاثیرگذار باشه. پس بنابراین اینها در واقع میگه که ناشی از برآیند واقعی سهم هست، ولی گاهن عرض کردم در واقع دستکاری شده است. و دوم این که قیمت در واقع وجه مشترک در واقع این موضوعاتی که روش هایی که عرض کردم، این قیمتی که دستکاری شده، افزایش قیمت، سود زیادی را برای مرتکبین در واقع چیه فراهم میکنه. عرض کردم اقداماتی که انجام میدن قیمت‌های کاذب ایجاد میکنن، مردم رو فریب میدن، اغوا میکنن به انجام معامله، معاملاتی که انجام میشه گمراه کننده است، ظاهری و واقعی نیستش. خب حالا من قبل از اینکه به بررسی مصادیق این موضوع مربوط به عنصر مادی بپردازم، از آقای بیاتی خواهش میکنم که حالا یکی دو تا دوستان رو، حالا خانم مفتری رو که ما میکروفونش رو باز بکنیم.
استاد خانم
مختاری، نسیم مختاری.
خانم مختاری گزینه دست رو کلیک میکنی؟ سرکار خانم مختاری. مثل اینکه نیستن.
نیسته. خانم روح افزا رو،
خانم روح افزا گزینه دست رو فعال میکنین؟ آقای فتحی اعلام آمادگی کردن پیش فرض.
اونایی که نیستن به نظر من باید غیبت بخورن، دست بالا نمیکنن، معلوم اصلا همینطوری حضور پیدا کردن.
خب عادت به این موضوع نبوده متاسفانه در جلسات قبلی اینکه استاد بخواد صدا بکنه.
خب حالا آقای فتحی که خودشون اعلام آماده کردن رو باز بکنیم.
بله آقای فتحی تایید بکنین صداتون هست.
سلام.
سلام جناب فتحی.
سلام شما دکتر.
ممنون متشکرم.
خب عرض احترام دارم خدمت دوستان همکاران و حضرت عالی و جناب بهایی.
بله.
من یه سوالی داشتم خدمت شما.
مسئله خاصی داری مد نظرتون هست؟ بله بفرمایید.
استاد در رابطه با قانون بازار بورس و بهادر مصوبه 84 هم به طبق فرمایش حضرت عالی و با توجه به اهمیت و خطراتی که به اقتصاد کشور و افکار عمومی چرا اینقدر مجازات سبوش در نظر گرفته شد؟
بله اتفاقا من اتفاقا آخر بحثم همین، یکی ایرادات من همین مسئله. بله متاسفانه من
ارزم اینه که بله تو ماده 46 هم میاد همسه 3 ماه تا 1 سال و تو ماده 49 1 ماه تا 6 ماه همسه در نظر میگه که جفت اینها اولا به صورت مستقیم تو دادگاه بررسی میشه، دوم نشان قابل تبدیل هستن و این نشون میده که میتونه جای به شدت جای خوبی باشه برای تخلفات و جرایمی که میتونه ارتکاب شه، چون حبسی که در نظر گرفته اصلا حبس فوق العاده سبکی که از اون جزای نقدی که فردی که تو بورس داره فعالیت میکنه مسلما از عهده جزای نقدی که حالا باشه هم برمیاد. به نظر من این جرم چیز مجازات های سبکی در نظر گرفتن میتونه هم دخیل باشه تو این مسائلی که بورس ما داره اتفاق میفته.
ممنون متشکرم. مرسی. ممنون. نکته خوب اشاره کردن دوستمون. تو منم آخر بحث می‌خواستم مسئله مطرح کنم که الله دوستمون اینجا اشاره کردن. من همینجا دیگه بحث رو باز بکنم. ببینید در بحث‌های جرم شناختی ما یک بحثی داریم که الله دوستان که با در واقع نظریه آقای بنتام هم آشنا باشن که اصل دارن ایشون به نام اصل حسابگری جزایی. ایشون معتقدن که مخصوصا در جرایم مالی، یعنی جرایمی که با انگیزه های کسب منفعت و سود مادی صورت میگیره، خب بحث مجازات خیلی مهمه. چون ایشون معتقدن که مجرمین افراد محاسبه‌گری هستند، یعنی سعی میکنن با محاسبه سود زیانی که از اون جرم حاصل میکنن، سودی که حاصل میشه در مقابل مجازاتی که در قبال اون جرم در واقع پیش بینی شده، اگر اون بازدارندگی لازم رو نداشته باشه، یعنی به اندازه کافی اون مجازات بازدارنده نباشه، خب مرتکب میگه نهایتاً اینقدر مثلا سود من به دست میارم، نهایتاً یک مجازاتی که حالا تو قانون هم قابل تبدیل هستش به مجازات جایگزین هست، نهایتاً این بازدارندگی رو در واقع کم میکنه. هرچند حالا از باب جزای نقدی حالا خوشبختانه یه خوبی که داره باز قانون اینه که جزای نقدی رو ثابت در نظر نگرفته. حالا این از این جهت میتونه از باب در واقع انگیزه کسب منفعت مالی میتونه در واقع این بازدارندگی رو داشته باشه، چون در قانون میگه معادل 2 تا 5 برابر سودی که به دست آورده جزای نقدی. خب این البته در کنار حبس میتونه بازدارنده باشه، فقط میکنی تا اینکه یک جزای نقدی ثابتی در نظر گرفته میشد، مثلا میگه 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، 20,000,000 تومان فلان. از یه جهتی که مجازات نقدی نسبی در نظر گرفته شده و اون هم حالا باز زیاده، میگه 2 تا 5 برابر سود، یعنی ممکنه مثلا 1,000,000 سود کسب کرده باشه، قاضی میتونه 5,000,000 تومان جزای نقدی در واقع محکوم بکنه شخص را. ولی از باب عرض کنم خدمت شما که مجازات حبسش بله حق با شما هستش. خب در مقایسه با خیلی از کشورها اگه شما نگاه بکنی حبس کم هستش. خیلی از کشورها ملاحظه میکنید که بین 6 ماه تا 10 سال در واقع مجازات های حبس رو در واقع در نظر گرفتن. میبینید که جزء پرونده های سنگینشون هست. تو آمریکا مثلا پرونده هایی که حالا شما ملاحظه بکنید تو اینترنت هم میتونید سرچ بکنید، یکی از پرونده های مثل انرون سال 2001 که شما ملاحظه می‌کنید که اینجا مجازات‌های خیلی شدیدی یا در خود مالزی، در خود ترکیه اینها میبینید که مجازاتهایی که پیش بینی شده برای دستکاری در بازار بورس میبینید که مجازات خیلی بالاتری هستش، یا حتی در کشور مثل سوئیس، در نروژ، حالا سرچ بکنید در اینترنت نگاه بکنید، اینا این کشورها هم ملاحظه میکنید که مجازاتاشو خیلی بیشتر از ما هستش. و بنابراین از جهت حبس من کاملا با شما موافق هستم و این حبس واقعا از حبس بازدارنده نیست. حالا هرچند خوشبختانه که از نظر جزای نقدی، حالا خوشبختانه جزای نقدی نسبی پیش بینی شده. باز حالا از دوستان اگر کسی اگه سوالی داره یا نه، که حالا شما آقای بیاتی یکی از دوستان دیگر رو به انتخاب خودتون حالا باز بکنی، حالا خانم صفیقلی رو بخواد باز کنی.
خانم صفیقلی آمادگی دارین؟ من دکمه میکروفونتون رو فعال کردم. هر کدوم از عزیزان آمادگی صحبت و پاسخ‌دهی دارند گزینه دست رو فعال کنن که من میکروفونشون رو فعال کنم.
یه خانم فرشته سادات علوی رو میخواد الان باز فعال بکنه. خانم علوی میکروفون رو فعال الان.
بعد خودشون هم یه تایید بزنن تا فعال بشه.
باید خودشون هم یه تایید کنن. صدای ما رو دارید خانم علوی؟
اول باید ببینیم اصلا هستن استاد.
دوستان عزیز، خانم علوی، خانم صفیقلی، اونا رو خاموش کنید که الان دوستان دیگه آقای رضایی، سیامک رضایی رو فعال بکنید.
آقای رضایی تایید رو اگه بزنید صدای شما رو خواهیم داشت. بله صداتون فعال آقای رضایی.
الو صدای من میاد؟
بله حال شما خوبه آقای رضایی؟
ممنون از محبتتون بزرگوارید، هستم خدمتتون.
خب شما در مورد دستکاری در بازار بورس قبلا هیچ مطالعه داشتید یا نه؟ اصلا توی دانشگاه جای دیگه اولین بار این بحث مطرح میشه؟
والا من این بحث رو سابقه ای روش نداشتم استاد، ولی الان با توجه به مطالبی که داشتم میشنیدم چند تا سوال برام مطرح شد و حالا باید قانونش رو دقیق بخونم و از راهنمایی شما هم استفاده بکنم. یکی بحث این که آیا این دستکاری در بازار بورس به موجب ترک فعل هم محقق می شود یا نمی شود؟
نه فعل مثبته، این الان بعد توضیح می دم. فعل
مثبته. یه سری بحث هایی که داشت مطرح می شد بحث عدم ارائه اطلاعات صحیح بود.
نه عدم نگفتیم، ما عدم ارائه نگفتیم، بکنم شایعاتی که صورت می گیره با انجام اقدامات در قالب اقدامات اعمال در قالب رفتاره. حالا اینو بعد توضیح میدم. خب
یعنی اگر شرکت هایی که داخل
توضیح میدم اونا رو تو قسمت خاص خودش توضیح میدم. این سوال دیگه حالا
یه بحث دیگه اون گفت شما تو صحبتتون تا جایی که متوجه شدم فرمودید که بحث عملیات متقلبانه یعنی کاری که موجب فریب بشود.
بله این حالا اغواگرایانه است دیگه. ببین خود قانون هم میگه ظاهر گمراه کننده،
درست،
قیمت کاذب، اغوا، یعنی شما این کلماتی که تو قانون استفاده میشه همه حاکی از چیه؟ در واقع این یه حالت گمراه کنندگی باشه دیگه. اگه واقعی باشه که خب این اتفاق نمیفته.
نه منظورم چیز دیگه بود.
دستکاری، خب یعنی عنوان دستکاری هست، یعنی تو کشور خارجی هم در واقع manipulation در واقع همین دستکاری معنی میده. خب
من سوالم اینجا بود که حالا در مورد این کارهای اغواگرانه و متقلبانه یه بحث رو توی کلاهبرداری داشتیم، مصداق‌های کارهای متقلبانه، میخوام ببینم اینجا هم همینه؟ یعنی
موقعی یه فرم فنی خاص قانون خاصه اصلا با کلاهبرداری؟
نه منظورم مصداق اون عملیات متقلبانه یا اغواگرانه است.
یعنی مصداقاش هم میگم، اونا هم توضیح میدن، یعنی مصداقاش توضیح میدن خدمت.
همین، من اینا رو متوجه نشدم.
فضای خاصیه، جرم خاص فنیه.
بله.
اونم متناسب با اون جرم دیگه، در واقع متناسب با اون جرم خاصه که خدمتتون توضیح میدم.
بسیار عالی. من همینا رو سوال داشتم که حالا استفاده میکنم از صحبتات.
خواهش میکنم، متشکرم.
بزرگوار.
خانم علوی بس نشدن؟
نه استاد.
خب باشه مثلا قطع کنید رو من سوالات این دوستمون مطرح کردن حالا در ادامه پاسخ داده بشه. ممنون
آقای خدمتیم قربون شما.
خب عرض می‌کردم خدمت دوستان عزیز در خصوص بحثمون عنصر مادی جرم در واقع دستکاری بود، در سوال این دوستمون عرض کنم آقای رضایی که سوال پرسیدن که آیا با ترک فعل ارتکاب این جرم قابل انجام هست، گفتیم که نه، جرم صرفا با فعل مثبت هستش و با ترک فعل در واقع صورت نمیپذیره. همینطور جرم عمدی هم هست، یعنی در کشور ما برخلاف برخی از کشورها که حتی اگر غیر عمدی و با قصور هم همراه باشه قابل مجازات دونستن خیلی از کشورها، ولی در کشور ما این جرم یک جرم عمدیه، یعنی با قصور و با کوتاهی و خطا اگه باشه قابل مجازات نیسته. و در مورد مصادیقی که حالا دوستمون سوال پرسیده، من مصادیقی رو خدمت عرض میکنم متناسب با این بازار. یکی از این مصادیق ایجاد رونق مصنوعیه. ببینید رونق واقعی باشه خب واقعیه، اینجا مصنوعی یعنی در واقع آرتیفیشال هست، ساختگیه، تصنعیه، یعنی معاملات انجام میشه با هدف نشان دادن ظاهری غیر واقعی از روند سهم و حجم معاملات بازار یا حرکت قیمت یک سهم. دقت بکنید حالا دوستانی که تو سهام هستن این حرفای من بهتر متوجه میشن. این روند، این سهم در واقع روندی داره، تو نمودار نشون میده، مثلا اون روند میبینی که افزایشیه، کاهشیه و میبینی که در واقع به چه نحوی هست. پس یا حجم معاملات که اون روز میشه، ببین یه مبنای حجم داره، یه حجمی که در پایان روز نشون میده، مثلا اون سهم مثلا 5 میلیون، 20 میلیون، 2 میلیون سهم معامله شده، حجم معاملاته. چون در واقع در طرح تکنیکال اونایی که تحلیل میکنن، خب حجم معاملاتی که در واقع انجام شده تو این مدت یه ماه یا هفته و اون شناوری سهمی که در واقع جابجا شده و تعداد سهامی که معامله شده، افراد معامله‌گر در واقع اینا رو در نظر میگیرن و معامله میکنن. پس بنابراین ما با ایجاد رونق مصنوعی در واقع با نشان دادن در واقع روند سهم به صورت غیر واقعی با حجم معاملات در واقع چیکار میکنیم؟ باعث اغوای دیگران میشیم به نوعی. با در واقع فروش ساختگی، ببینید معاملات کاذبی که عرض کردم، در واقع فروشنده و خریدار یه نفره، با کدهای مختلف میاد مثلا فروشنده خرید رو انجام میده، در واقع فروشنده نیست. معاملات از پیش ترتیب داده شده، دقت میکنید، معاملات که با توافق قبلی خریدار و فروشنده مبنی بر برگرداندن سهم معامله شده در آینده بین خودشون معامله میکنن، در واقع میخوان سوری اون سهم رو در واقع نشون بدن که داره معامله میشه. یا انجام معاملات منطبق که اصطلاحات بورسی هستش، در شرایطی که دستور خرید فروش در یک زمان با یک مقدار و یک قیمت توسط طرفین همدست ارائه میشه، افرادی که عرض کردم حالا اسمشو گذاشتن معاملات گروهی، نمیدونم در واقع چند تا بازیگر سهم که بازیگرای مثلا با سرمایه های بالا هستن، سرمایه های دیگران هم جمع میکنن، در واقع با همدیگه همدست شدن مثلا روی سهمی رو مثلا ببرن بالا. خب دومین مصداق افزایش قیمت پیشنهاد خرید هست. این توجه بکنید افزایش قیمت پیشنهاد خرید سهام یا در واقع ابزار مشتق بهش در واقع بیان میشه در اصطلاح، حالا میتونم دوستان سرچ بکنن و این اصطلاحات رو در واقع یاد بگیرن، به منظور افزایش مضاعف قیمت سهام، باز از جمله کارهایی است که متاسفانه توسط حرفه‌های بازار انجام میشه. خرید فروش سریع سهام، یعنی خرید گسترده سهام تو قیمت‌های بالا به منظور اینکه افزایش تقاضا ایجاد کنن، در قیمت‌های بالاتر باز به در واقع خریداران جزء می‌فروشن. دقت می‌کنید؟ پس در واقع این است. معاملات در روز آخر، خرید فروش محدود سهام یا ابزار مشتق در پایان معاملات بازار به منظور تغییر آخرین قیمت در پایان نشست معاملاتی، برای اینکه در واقع اون معاملات در واقع با قیمت بالا بسته بشه، با ظاهرسازی که صورت میگیره، باز اینجا با ظاهرسازی این کار صورت میگیره. ببینید آخرین قیمتی که شما نگاه بکنید معامله شده چقدر میکنید؟ اونایی که حالا بورس فعال هستن میبینن مثلا قیمت پایانی در واقع سهم برای روز بعد یا هفته بعد که در واقع باز میشه سهم خیلی مهمه. اینا با ظاهر سازی در واقع میخوان پایانی سهم رو، قیمت پایانی سهم رو در واقع بالا نشون بدن با ظاهر سازی هایی که در واقع انجام میشه. پس در واقع این همه با دوستمون که اشاره کردن تمام این کارها با اغوا و ظاهر سازی و با مانور متقلبانه و اینها در واقع صورت میگیره، ولی به صورت عادی که خب شور میشه. انحصار موقتی در مورد سهم خوب توجه کنین، خرید و نگهداری گسترده سهم به عنوان گسترده وقتی که مطرح میشه، خرید گسترده سهام در قیمت‌های بالا برای اینکه افزایش تقاضا ایجاد بکنن. پس بنابراین این هم در واقع جرم هست. در یک دوره زمانی عرض کردم خرید رو گسترده انجام میدن برای اینکه قیمت‌های بالاتر بفروشن. پس در واقع خرید و نگهداری گسترده یه سهم در یک دوره زمانی محدود برای اینکه در قیمت بالاتر باز به فروش برسانن، این هم در واقع از جمله کارهایی هست که در واقع اینا صورت میگیرن. این مصادیق حالا به عنوان نمونه عرض شد خدمتتون، میتونیم مصادیق دیگه هم در واقع در بر بگیریم. مصادیقی که عرض کردیم حالت احصایی نیست مثل کلاهبرداری که قانون مصادیق رو در واقع احصا نکرده، اینجا هم در واقع مصادیق احصا نشده، میتونه در هر شکلی در واقع طرح بشه، میتونه موضوعات مختلفی باشه. اونایی که تو بازار بورس فعال هستن و عملا مواجه هستن واقعا شاهد این مسائل و موضوعات هستن. و بنابراین تعاریف موسعی که در واقع در قانون کیفری از در مورد حوزه بورس صورت گرفته به خاطر همین هم است که قابل در واقع توصیح باشه در واقع این مسئله و مسائل مختلفی رو در بر بگیره. پس این در واقع عنصر مادی که خدمت رو عرض کردن و عنصر روانی جرم، نهایتا عنصر سوم عنصر روانی جرم هست. عرض کردم قبلا هم خب جرم عمدیه، جرم در واقع غیر عمدی نیست که در واقع با قصور و خطا قابل ارتکاب باشه. بعضی از کشورها مثل نروژ، عرض کنم یا در پرتغال، سوئد، هر گونه قصور در انجام وظیفه برای وظیفه جلوگیری از در واقع دستکاری در بازار بورس به نوعی جرم انگاری شده. افرادی که در واقع وظیفه قانونی دارن در این خصوص و کوتاهی میکنن یا در واقع به عمد این کار رو میکنن یا غیر عمدی این کار رو صورت میدن، جرم انگاری شده در کشور اونها. ولی در کشور ما یک جرم عمدی هستش، یعنی تعمد نیاز داره، نیاز به قصد و اراده در واقع ارتکاب جرم داره و خدمتتون توضیح خواهم داد. خب سوالی که مطرح میشه اینه که خب آیا سوء نیتی که مطرح میکنید اینجا، عنصر روانی، آیا سوء نیت عامه یا سوء نیت خاص هم لازم داره در واقع اینجا؟ ببینید به نظر میرسه که همون سوء نیت عام برای تحقق این جرم کفایت میکنه که همون در واقع عمد و قصد در انجام اون فعل مادی بود که در واقع مصادیقش رو ذکر کردیم که نهایتا این اعمال منجر میشه به ایجاد ظاهر گمراه کننده در روند معاملات سهم و ایجاد قیمت های کاذب و اغوای اشخاص به انجام معاملاتی که در واقع صورت میپذیره. پس بنابراین این اقدامات به نوعی باید آمدانه باشه، ناشی از تقصیر قابل قبول نیست. و در مورد اینکه سوء نیت خاص لازم داره این جرم، یعنی مثلا بگیم آقا انجام این عمل شخص قصد ایجاد ضرر به مثلا سهامداران رو داشته، این مهم نیست. ببینید بالاخره کسی که جرم مرتکب میشه قصد کسب منفعت و سود رو داره، مثلا در جرم مالی در واقع مثل بازار بورس هدف کسب سوده. بنابراین ملاحظه میکنن دوستان عزیز که اینا انگیزه است، یعنی سوء نیت خاص محسوب نمیشه، انگیزه هم که خب در تأثیر در تحقق جرم نداره و در واقع به هر انگیزه صورت پذیرفته باشه، همین که شخص قصد ارتکاب جرم رو داشته باشه، با عمد باشه این عملش، یعنی کوتاهی او باعث این کار صورت نگردیده باشه، این عمل در واقع جرم و با قابل چی هستش؟ مجازات هستش. خب از کردم انگیزه که به عنوان حالا موتیو یا به عنوان دایی جرم در واقع مطرح کردن خیلی ها، اون هدف نهایی و غایی از ارتکاب جرم هست. ما هدف مستقیم از ارتکاب جرم رو میگیم هدف در واقع عنصر روانیه، اون هدف مستقیم و در واقع اولیه هست. هدف غیر مستقیم و غایی و نهایی ارتکاب جرم رو ما همیشه میگیم چی؟ انگیزه، انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم. پس بنابراین معاملاتی که در واقع صورت میپذیره در بازار بورس که ساختگی هست و بر مبنای شایعات هست و بر مبنای فریب هست، اعمال متقلبانه و تبلیغات متقلبانه هست، ملاحظه میکنید که باعث فریب سهامداران میشه. حالا دوست عزیزمون هم گفتن اینها با فعل مثبته، یعنی با ترک فعل و قصور و کوتاهی در انجام وظایف، این هم در کشور ما قابل مجازات نیست، هرچند در بعضی کشورها اصلا قابل مجازات هست. و این جرم در واقع دستکاری باید در واقع با مجازات های متناسب مواجه بشه تا اون هم جنبه بازدارندگی عام رو داشته باشه، هم خاص رو، یعنی در واقع اون حالت ارعابی که در واقع دیگران متنبه بشن. ببینید الان متاسفانه علارغم این که حالا این قانون هم وجود داره، ما خیلی موقع میگه آقا نقص قانونی داریم، خلأ قانونی داریم ما، ولی در حال حاضر خلأ قانونی هم نداریم، خلأ اجرایی داریم. ببینید خلأ باهی از کردم قانون خلأ داره، ولی خیلی موقع ها در این حوزه ها علارغم وجود قانون میبینید که تمایلی و میلی برای اعمال و اجرای قانون وجود نداره. از کردم امروزه با توجه به این روندی که وجود داره در بحث بازار بورس، خب امروز هم ملاحظه کردید شاخص خیلی پایین اومد باز، یعنی در واقع امروز هم شاخص کل منفی بود و متاسفانه این روند رو بعضی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدن که به خاطر همین دستکاری هایی هست که حالا عرض کردم این دستکاری ها گاهن متاسفانه از ناحیه دولت صورت میپذیره، اون خیلی بدتر هم هست، یا عمدن یک وزیری مثلا میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، متاسفانه یک معضلی رو در واقع برای همه سهامداران ایجاد و باعث ترس اونها و فرار در واقع بازار سرمایه میشه. و این دستکاری هایی که حالا یک روز مثبت نگه داشتن بازار سهام، 10 روز منفی کردن، باعث خسته شدن در واقع سهامداران خرد و خروج اونها از بازار سرمایه و ناامیدی اونها از کسب سود میشه، که خب وقتی که خروج پیدا بکنه باعث افزایش نقدینگی در جامعه و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی مثل بازار سکه و طلا و بازار ارز، بازار مسکن و غیره میشه، و یک نوع التهاب و در واقع نوساناتی رو در بازار ایجاد میکنه که خب به نفع هیچ کس نیست واقعا، و دولت بهتر هستش که در واقع به جای این کارها حمایت واقعی بکنه، یا به قول بعضی معتقدن که اصلا حمایت نمیخواد بکنه، همین که خودش دخالت نکنه و دستکاری نکنه اون بزرگترین حمایت در بازار سرمایه هستش. و بهترین راهی می که عرض کردم باید که شکایت های توسط سهامداران صورت بگیره یا نه توسط دادستانی کل ورود پیدا بکنه به این مسائل، بالاخره افراد حواسشون باشه که ما همینطوری هم نیست، یعنی اونایی که دستکاری میکنن سودهای میلیاردی میبرن. افرادی شنیدید شما هم تو خبرها همین دوره همین افزایش هایی که شارپی صورت گرفت 1200 میلیارد تومان یکی از وزرای سابق میبینی که حالا اسمش میگه سود کسب کرده، در حالی که خب این سود واقعی نیستش که، همین با رانت هایی که وجود داشته، با تبانی هایی که صورت گرفته، با همین کارهایی که عرض کردم، دستکاری ها با واقعا این سود های 1200 میلیارد تومان اینها حاصل شده و الا به طور طبیعی که حاصل نشده. پس بنابراین ضمانت اجرایی که حالا در مورد این دستکاری در بازار بورس، دستکاری در قیمت ها و موارد دیگه صورت میپذیره، عرض کردم باید هم به صورت اداری و انضباطی در واقع برخورد و ضمانت اجرا وجود داشته باشه، هم ضمانت اجرای مدنی که اشخاصی که متضرر شدن بتونن دادخواست ضرر زیان بدن و به در واقع مراجع قانونی مراجعه کنن و هم مجازات کیفری که هدف و فلسفه اصلی عرض کردن این بحث ما هست و بحث جرم‌انگاری که در واقع صورت میگیره، باید اون ضمانت اجرا با اون سودی که کسب میشه از این جرم لحظه همخوانی تناسبی داشته باشه تا بتونه در واقع اون بازدارندگی هم عام و بازدارندگی خاص رو در واقع چی داشته باشه در مورد این بازاری که خیلی مهم هست. عرض کردم خواه‌ناخواه خیلی افراد وارد شدن به این مسئله، یعنی به بازار بورس، و خوبم هست. یعنی واقعیت اینه که اگر در همه جای دنیا، یعنی ما یه استادی داشتیم در دوره کارشناسی به ما حقوق تجارت درس میداد، ایشون از فرانسه تازه اومده بودن، یعنی فارغ التحصیل فرانسه بودن و تازه یه ترم هم اومدن و برگشتن هم به فرانسه دیگه نموندن و همون ترم هم که ما داشتیم در واقع به ما درس حقوق تجارت رو میدادن، ایشون میگفتن که در فرانسه خرید سهام مثلا یک فرهنگ، یعنی یک بازنشسته یک ارگان هم بخشی از سرمایه‌شو کنار میذاره برای خرید سهام و بنابراین یک فرهنگه، به خاطر اینکه وقتی میتونه یک کشور کار بزرگ اقتصادی انجام بده که حجم پولهای خرد مردم یه جا جمع بشه، در واقع انباشته بشه و بتونه اونها رو سرمایه گذاری کنه در رشد در واقع اقتصادی، تولید، در افزایش تولید و همینطور در واقع افزایش تولیدات صنعتی، برای اینکه این کشور در واقع به رشد و پیشرفت برسه. و اینکه ما این فرهنگ ایجاد کنیم که مردم به جای اینکه حالا پولاشون رو بذارن تو بانک سود بگیرن، حالا بیره حالت رباخاری هم به نوعی ایجاد بشه، این پولهای کوچیک مردم یه جا جمع بشه و صرف در واقع تولید بشه، یعنی حالت مولد پیدا بکنه. ببینید یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه همینه، یعنی شما ممکنه با 5 میلیون تومان پول نتونی کاری بکنی، ولی همین پولا وقتی یه جا جمع میشن میتونه در واقع کارهای بزرگ صورت بگیره، در بحث اشتغال، کاهش تورم منجر بشه، وقتی نقدینگی در جامعه کمتر شد خب منجر به افزایش در واقع تولید میشه و کاهش تورم میشه. لذا واقعا حمایت از بازار سرمایه، عرض کردم خب یکی از حمایت همین کیفری هست که قوه قضاییه واقعا باید خیلی جاها ورود پیدا بکنه با بازرسی هایی که صورت میگیره، با کشف جرم هایی که حالا اگر دستگاه های نظارتی، حالا سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات یا خیلی ارگان های نظارتی که داریم اگر مطلع شدن واقعا در سطح گسترده و کلان این کارها صورت میگیره و حتی با برنامه است که اعتماد عمومی به بازار سرمایه رو از بین ببره، حتی ملاحظه میکنید خیلی شبکه های بین المللی بیگانه هم ترویج میکنن این مسئله رو، تشویق میکنن افراد رو به خروج از بازار سرمایه، در کنار اینها هم که این کارا رو انجام میدن کمک میکنن به این هدف و فلسفه و در نهایت اونچی که باعث نگرانی میشه متضرر شدن عموم مردم از این مقوله هستش. خب عرض کردم به خاطر اینکه این ضمانت اجراها گاهی نامناسب ناکافی اگه باشه در واقع موجب تحریک و ترغیب مجرمین بلقوه میشه که با سنجش سود و زیان حاصل از جرم منافع ارتکاب جرم رو بر مزار اون ترجیح میدن و بنابراین بهتر هستش که قانونگذار بیاد با در واقع تشدید مجازات این نوعی کمک کننده به این مقوله بشه. خب حالا من بحثم خاتمه میدم و حالا در خاتمه بحثم در واقع کسی که سوالی داره دستشو بالا بکنه که در واقع آقای بیاتی باز بکنن میکروفونشون رو و بتونیم با هم مباحثه بکنیم. آقای بیاتی دو نفر دست بلند کردن.
بله من الان صداشون رو فعال بکنم. آقای سلیمانی، خانوم نسیم که فامیلیشون رو ننوشتن، اگه تایید بکنن صداشون رو داریم. موعد حضور غیاب هم اعلام میشه خانم حجیب. آقای سلیمانی صدای شما رو داریم؟
من رو داره.
یکم با نویزه. بله
بله دارم میشتم
صداشون نویز داره.
بله
حالا دوستی دیگه
اگه هنسفری داشتین با هنسفری دوباره برگرد. دوستان دیگه من صدا رو زدم فعال شه، خودتون اگه تایید کنین صداتون رو داریم. آقای فتی بفهم.
سلام مجدد دوستان.
سلام
ببخش دوستان من وقت دوستانم میگیرم و سخایی میگیرم. سوال من در رابطه با ماده 52 قانون که اونجا اشاره میکنه که خود سازمان به عنوان شاکی میتونه به مراجع قضایی زید طلاق اعلام کنه. حالا اگر فرد حقیقی متزلزل بشه به واسطه اقوا، اولا که مثل مراجع اختصاصی باید هیئتی و شورایی هست، باید اول مراجعه کنه احراز بشه جرم تا بعد به مراجع قضایی مراجعه کنه. این یه موضوع دیگه، اگر بخواد دادخواست سر زیان بده اون موقع مشتبه هم چی میشه، طرفش کی میشه اگر اینجا هر سازمان خودش شاکی باشه؟
یه لحظه صداتون من خوب چیز نکردن، یه بار دیگه سوالتون بفرمایید. شاکی فرمایید چی؟ زیان دید از جرم؟
بله بله سوال هم اولا اینه که فرد حقیقی که متزلزل شده بابت اقوایی که صورت گرفته و دادخواست ضرر زیان بده تو ماده 52 خود سازمان رو به عنوان شاکی در نظر گرفته اگر قرار باشه.
خب فرد حقیقی هم میتونه شکایت کنه، هر تظلم خواهی طبق قواعد کلی حق همه افراده، وقتی که یک عمل جرم هست طبق قواعد کلی حقوق کیفری در واقع هر زینفی دقت میکنیم نیاز به تصریح نداره که، اصلا اصول کلیه، یعنی هر کسی که متضرر از جرمه به زهدیدی جرم هست. خب در واقع
مرزم اینه مشکل با هن الان اینجا کی قرار
میگیره؟ این هم رو میتونه شکایت کنه دیگه، الان هر کی کارگزاریه ببین از سازمان که قرار نیست شکایت کنه. ببین الان مثلا یه کارگزاری این کار انجام داده، خب یه کارگزاری مثلا با تبانی مثلا یه بازیگران یه سهم، ببینیم مثلا افرادی که این کار انجام دادن در اول اون باید شناسایی بشه دیگه، افرادی که این کار رو میکنن در واقع اونا مشتکان قرار میگیرن و اون افرادی که در واقع تضرر رو ایجاد کردن هم میتونه علیه اونها در واقع چی دادخواست ضرر زیان رو بده دیگه، مشکل نداره.
خود سازمان طرف شکایت قرار نمیگیره؟
نه برای چی سازمان را خود؟ سازمان که کاری نیه، مگر اینکه سازمان خودش در واقع دست داشته باشه.
کارگزاران استاد زیر نظر سازمان دارن فعالیت میکنن، ادارت براشون
ما گفتیم عمدی دیگه. ببین کارگزار کوتاهی تخلف از باب ضمانت اجرای اداری میتونه مثلا دیگه ما سازمان کوتاهی کرده در مثلا نظارت، خب گفتیم این جرم عمدیه دیگه، یعنی بحث جرم بودن اگه مطرح بشه باید تعمد داشته باشه در این کار و در واقع باید مشخص بشه که اون کارگزاری درسته تحت نظارتونه، قرار نیست هر کسی که تحت نظارتونه بگیم نظارتش کامل انجام نداده پس اینم در واقع مرتکب جرم شده که راست فرمودی واقعی چیکار کرده، مگر اینکه میگم نهایتا اون در واقع قسمتی از سازمان مثلا کوتاهی کرده افراد مثلا از باب تقلبات انضباطی در واقع به عنوان ضمانت اجرای انضباطی محکوم بشن و الا شکایت کیفری میتونه علیه اون کسی باشه که در واقع این افعال و اعمال رو انجام داده، حالا میتونه شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی.
درست
بله بسه بچه خیلی دیگه آقای
تارخانی صدای شما فعال داره که صحبتی دارین؟ خانوم مختاری هم صداتون فعاله بفرم.
راجب ماده 19 آیین‌نامه اجرایی میخواستم عرض کنم خدمت استاد، مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهر گمراه کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اقوای اشخاص به انجام معاملات را وادار می‌شوند، نوشته پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد، مصوبه مال 86 ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته. خب این نشون میده خود واقعیت قانونگذار یا حالا همون شورا هم دنبال این نیستن که بخوانی مصادر رو مشخص کنن. بعد خود ماده 46 رو نگاه میکنید ایراد زیاد داره، مثلا زیان متحمل نشده رو اومده گفته، در صورتی که زیان متحمل نشده را واقعا چه تعریفی ازش داریم؟ کجا راجع به زیان متحمل نشده؟ به نظر من صرفا فقط یه ترجمه است. شاید مثلا زیان غیر قطعی رو اومده اینجا گفته، یا زیان غیر قطعی پایان سال اومده. تو زیان متحمل نشده خب تو ماده 46 نمیدونم چه مفهومی داره. همینجوری تو موارد دیگه هم تو این قانون میشه نگاه کرد. اینا به نظر من حالا عنوان دیالا کارآموزی یا شایدی که داره تو میکنه، اینا خودش نشون میده هیچ اراده‌ای برای مقابله با این تخلفات و این جور نیست. و یعنی وضعیت بازار نباید اینقدر اسفبار باشه که قیمت سهام یهو بدون دلیل، اگه مصادیق مشخص باشه، اگه این اطلاعاتی که داره ارائه میشه شفاف باشه، بروز باشه، کارآمد باشه، قیمت واقعی را منتقل کنه، نباید این همه ضرر و زیان علل خصوص مشتری ها یا حالا کسایی که رجوع میکنن به بازار متحمل بشن. باز نظری مطلب استاد.
بله ممنون، کاملا صحیحه آقای کارخانی، واقعا همین موضوع واقعا وجود داره. منم گفتم یه زمانی هست، درسته علارغم اینکه قانون اشکال داره، خب خلع داره، ولی خلع قانون یه طرف، عدم تمایل به اجرای قانون اون خودش این مسئله بزرگتره. نه تنها تو این مقوله، خیلی مقوله‌های دیگه هم همینه. ببین من بعضی وقت تو کلاس‌های درس هم میگم بعضی موقع ها ما در واقع همون قانونی هم که داریم دست با شکستن هم اجرا بکنیم خیلی باز بهتره، ولی متأسفانه همون قانون رو اجرا نمی‌کنیم و متأسفانه همین اتفاق افتاده. یعنی به خاطر همین عدم برخوردهای مناسب ملاحظه می‌کنید که شاهد دستکاری های واقعا گسترده از کردم گاهن از طرف دولت، یعنی حالا دستکار در واقع حالت دستوری، خب میگن بازار دستوری، بازار دستوری هم دستکاری دقت میکنی؟ وقتی میگن بازار دستوری یعنی همون دستکاری در بازار، یعنی واقعی نیست، یعنی معاملات شفاف نیست. در واقع بحث هایی که اتفاق میفته متاسفانه باعث سلب اعتماد عمومی میشه.
دقیقا استاد هرگوشماس واقعا آلمان آمدانه است، یه دونه سیاست های اقتصادی اصلا نیست، سیاست های نمیدونم الله چی بگیم.
متاسفانه همینه. بله
ممنون استاد، ممنون.
باید کنم متشکرم. خب من همیشه عرض کردم هدف طرح بحث بود و واقعا شما برید مطالعه بکنید و سعی کردیم که یک مقوله جدید که در دوره کارآموزی الان باش آشنا بشید. ما بیشتر مثلا به جرایم سنتی و در واقع مواردی که وجود داره بیشتر پرداخته میشه. من سعی کردم در واقع یک دریچه رو در واقع باز بکنم، یک در واقع طرح بحثی بشه. یه جای بحث فراوان هست و دوستان الان خودشون میرن و مطالعات تکمیلی رو انجام میدن.
استاد آقای سلیمانی و خانم مختاری هم میکروفوناشون فعاله، اگه صحبتی دارین بفرم.
بله بفرم، من در خدمتتون هستم.
خانم مختاری صدای شما فعاله، بفرم.
سلام. وقتتون بخیر، خوشحال
باشید. سلامت
باشید. ببخشید استاد یه سوالی داشتم، تکلیف ضرر و زیانایی که مردم توی بورس متحمل شدن چی میشه؟ مسئولش کیه؟ و چجوری باید این اقدام مطالبه ضرر و زیان کنن؟
ببینی عرض کردم این وقتی میگه ضرر و زیان، خب در هر سهم متفاوته دیگه. ببین به طور کلی که خب نمیشه در واقع دقت میکنی. الان شما مثلا تو بازار سهام فعال هستی خودتون؟
بله.
خب ببین مثلا شما یه سهم خاصی را گرفتی، خب تو اون مفهمی متضرر شدی، درست میفهمی، ولی متضرر شدن حالا مثلا اونایی که تو بازار هستن میگن حالا نمیدونم بخشی از بازار ریسک فلانه، ما بحثمون این نیست. ما میگیم اگر این بحث تضرر ناشی از اقدامات متقلبانه دستکاری گروه های افراد این کارگزاری باشه، من در واقع سهام داره خورد نمیتونم واقعا تشخیص بدم چی این کار کرده. دقیق میکنی به نظر من اینا مستلزم ورود سازمان های نظارتی بازرسی این مشخص بشه واقعا کیا هستن. اول مشخص بشه چه افرادی در واقع این کار رو کردن و بعد بیایم حالا بحث ضرر زیان رو اینا رو مطرح بکنیم علیه اون افراد. بله به طور کلی واقعا نمیشه که علیه کسی درخواست داد یا علیه یک مجموعه علیه کسی. میگن آقا شما خود سهام خریدی به قول معروف حالا ضرر هم داده دیگه، خودت با تحلیلی نبودی، نمیدونم و تحلیل تکنیکال انجام ندادی، همینطوری انجام دادی، از این حرفا زیاده دیگه. دقت میکنی مسئول ضرر زیان هر کس خودشه، ولی وقتی که در اثر این فعالیت های متقلبانه بوده باید ضرر زیان جبران بشه. و متاسفانه میگم اینا مستلزم بررسی های فنیه، یعنی باید بررسی بشه که در واقع اونایی که با تحلیل بلدن بعد اون متوجه میشن با بررسی اون کد هایی که انجام شده، با بررسی در واقع اون تحلیل هایی که انجام شده، در واقع اون کارشناسان فنی میتونن واقعا تشخیص بدن چه اتفاقاتی افتاده. اول نظر من باید در واقع ارجاع بشه به کارشناسی یا حالا سازمان های نظارتی بیان بررسی بکنن، بعد که مشخص شد اون موقع حالا بحث هم شکایت کیفری مطرح میشه، هم بحث ضرر زیان مطرح میشه. ولی به طور کلی واقعا نمیشه گفت علی کی به دادخواست بدی. خب آقای بیاتی
جانم استاد
میکردی نیست
اگه کسی سوالی صحبتی داره گزینه دست رو فعال کنه، من میکروفونش رو فعال میکنم. از دوستان اگه کسی سوال یا صحبتی داره گزینه دستش رو فعال کنه. نه استاد ظاهرن خبری نیست.
خب دوستان عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. از شما تشکر دارم آقای بیاتی عزیز
که سلامت باشین،
زمینه این تبادل نظر و این موضوع برای ما فراهم کردید.
خواهش میکنم، خسته نباشین شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار همه دوستان عزیز.
خدا نگهدارشون.